أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت دارید که عرض شد ما در حال حاضر در عرصه جدیدی از تاریخ قرار داریم که نه مثل گذشتمون هست و نه مثل این که بخوام در سلک و سلوک دنیای مدرن زندگی کنیم. خیلی شبیه یک فرزند و یک کودکی است که تازه متولد شده است. خب میبینین این کودک همه چی براش جدیده. لذا ما اگه این را خوب بفهمیم که در عرصه جدیدی از تاریخ قرار داریم، بهترین چاره رو این میدونیم که با رجوع به امامان معصوم از افراط و تفریط در این تاریخ خودمون رو نجات بدیم. در واقع ما باید بازخوانی کنیم متون دینمون رو. ما 300 سال پیش طبق اون تاریخی که با صفویه شروع شد، دیدین که یه زندگی را در عرض 50-60 سال به کمک شیخ بهایی ها تعریف کردیم و ادامه دادیم، اومدیم تا اواسط قاجار. اواسط قاجار به جهت مدرنیتهی که وارد کشور شد گرفتار شدیم. نمیشد مثل اون زندگی که در زمان صفوی تعریف کردیم ادامه بدیم. شرایط نبود. نوم که شرایط را درست شناختیم، اینه که به مشکل افتادیم. در زمان قاجار و پهلوی ما به زحمت افتادیم و با انقلاب اسلامی خواستیم درآییم از این زحمت. هنوز که نشده است، یعنی ما هنوز برای این تاریخ خودمون برگشت درستی به متون مقدسمون یعنی قرآن و سنت نکردیم. از اون ور تنگناهای تاریخمون رو هم نمیشناسیم. اگر ما بتوانیم تنگناهای تاریخمون رو بشناسیم، یعنی دردمون رو بشناسیم، خود قرآن و روایت بهترین وسیله شفای ماند. اما مشکل همینه که تنگنای تاریخ مثل هوای آلوده است. مثل این لیوان نیست که آدم ببینه و خب دیگه ببینه و فکر کنه. یه شعوری بالاتر میخواد که آدم بفهمه در مشکلات تاریخیش چطوری باید وارد بشه. اگه ما به این مسئله برسیم، یقیناً قرآن و روایت بی نهایت درمان کننده است. لذا با یه همچی بازخوانی ما روایات رو نگاه میکنیم. یعنی شما که نمیتونید ادامه قاجار باشید و ادامه پهلوی. یعنی در زمان قاجار و پهلوی ما یه اسلام فردی ساده رو گرفته بودیم، چاره ای هم نداشتیم. امروز چون هنوز داریم همین کار رو میکنیم، جوانانمون هم میقاپه دنیای کفر و استکبار، چون نمیدونیم نمیشه مثل اروز زندگی کرد. اصطلاحا میگن یه مبارزه منفی میکردیم. اصلا در قالب خودمون رفته بودیم و نظام پهلوی و قاجار هم کار خودش رو میکن. خب نمیتونیم که اون گذشت، نمیتونیم هم که بریم مدرن بشیم. حضرت آقا رهبری فرمودن که این سبک زندگی که ما در عین انقلاب اسلامی گرفتار شدیم اشکالش کجاست؟ بالاخره شدیم. این اشکالش اینه که نه درد رو میشناسیم، نه با توجه به اون درد رجوع به دین میکنیم. رجوع به دین ما هنوز شبیه دور قاجاره. اینه که ما نمیتونیم ورود درست پیدا کنیم، نتیجه خوب بگیریم. خیلی هم مشکل است. شناخت تنگناها خیلی مشکل است ولی خیلی مفید است. من یه مثال زدم در خدمت بعضی از رفقا که چرا رهبری در اون اولین شورای راهبردی زن می‌فرماید مسئله زن را مثل مسئله مردم ما نفهمیدیم و امام عزیز فهمید. خب این سوال، این زن چیه که ما نفهمیدیم؟ رهبری با اون هوشیاری و دقتشون می‌فرماید ما نفهمیدیم، مثل مردم که ما نفهمیدیم. معلومه است یه حضور دیگه و یه شعور دیگه است تا بفهمیم تاریخ چیه. بنده در چند متن از در همین جواب بعضی از کاربرا بحثم این بود که زن گم شده یه تاریخ ما. خب یکی تعجب میکنه کجا زن گم شده است، بیان تا نشونه دون بدی. این یه مسئله است. مثال البته این که عرض کردم. حالا با این دید یکی از تنگناهای تاریخ ما گم شدن علم است. عرض کردم علم قبلا نالج بود، تازه نالجم با اخت احتیاط دارم میگم، یعنی یک شعور و فرهیختگی را میگفتن علم. تبدیل شد به چی؟ ساینس، یعنی تکنیک. اگه یادتون باشه قدیما مثلا اگه یکی دکترم بود، مهندسم بود، بعد یه کار زشت میکرد میگفتن خب از شما بعیده. چرا؟ هنوز تصورشون چی بود؟ که این علم داره، علم به معنای فرهیختگی. بعد میگونه خب اخی این کاره که با علم نمیخونه. در صورتی که این کدوم علم داشت؟ علم تکنیک داشت، حالا چه فیزیولوژی چه مهندسی. خب ما اینا گم کردیم، هنوزم گم کردیم، هنوزم در حدی گم کردیم که بچه‌هامون رو اینقدر که تشویق میکنیم که برن مهندس و دکتر بشن، هیچ وقت تشویق نمی کنیم برن فرهیخته و عالم بشن. معضلات هم که شما میبینید، نه همش مثال دارم عرض میکنم که چرا تو متون دین ما به یه دین، به علمی خیلی بالاتر از این علمی که امروز ما علم میدونیم نظر داره. حالا اگه ما بر نگردیم اون نگاه رو به جامعه اون بدیم، ما مشکلمون حل نشده است، اصلا دردمون رو نمیشناسیم. استاد اومدن ادامه دادن که علم چیه؟ بعد فرمودن خب حالا اگه این علم رو شدیدش کنین میشه همون یقین. که رسیدیم به این، به صفحه 179 اگه نظرتون باشه. میخوایم حالا بگیم که این خودباختگی که ما پیدا کردیم در زمان قاجار سر همین بود. خودباختگی که پیدا کردیم در حدی که اصلا یه مرتبه فکر کردیم ما دیگه هیچی نیستیم. خب سر این بود که علم را فقط چه علمی گرفتیم؟ علمی تکنیک. و بعدم که خب اونا از ما جلو بودن، یه مرتبه انگار ما دیگه هیچی نیستیم. در صورتی که اینطور نبود. ما با علم قدسی معنوی باید هویت خودمون رو تعریف میکردیم، تلاش هم میکردیم اون علم تکنیکی هم گیر بیاریم. چون اون شخصیت رو از دست دادیم، دیدیم که 200 سال هیچی، 200 سال هی ما بچه همون میرن خارج که یه زیاد گیرنده بیان، هنوز هم هیچی، دستمون خالیه. به علت اینه که اون وارستگیه رو از دست دادیم. درمانش چیه؟ درمانش اینه که اول علم قدسی پیدا کنین، علم روحانی و حقیقی رو پیدا کنین، کنارش اونم جواب میده. دیدیندم نمونش را، امثال شهریاری ها چون اهل نماز شب بودن تو این مسئله هم تونستن عزت به ما بدن. خب رسیدیم به اینجا که علم در اوج خودش میشه یقین. بعد حالا این روایت نگاه کنید، صفحه 179 حضرت میفرمان که من صحت الیقین المرء المسلم، یقینی که مسلم میخواد تا آزاد بشید از خودباختگی و گرفتار ابزارها چند تا چیزه است. الله یرزن ناس به سخط الله، باید اصلا به دنبال رضایت مردم به قیمت خشم خدا نباشه. باید برسه به این که ببینه کل این مردم هیچی هست، اون که هست دا حق است، حضرت حق است. یعنی براش مردم چیزی نباشن به معنای این که در مقابل حق بخواد به مردم امید داشته باشه. ولا یلومهم علی ما لم یؤته الله، مردمی هم که دستشون خالی است رو کم نشماره. همینه دیگه، خیلی مهمه. یعنی شما میدونین که یه زمانی بود، حتی اول انقلاب هم شاید رفقا یادشون باشه، مردم برای پولدار خیلی ارزش قائل نبودن، برعکس بود. مثلا طرف خودش به من گفت حقیقتش من روم نمیشه شما را تو خونم دعوت کنم، چون بابام یه خورده از این چیزنا که گچبوریا به این طاق خونمون زده است و حالا شما که میگن خجالت میکشه. بعد گفت یه بار دیگه گفت رفته ما یه پلاستیک کشیدیم روش که کسی نبینه. حالا شما این فضا رو ببینین، این فضا بود دیگه. حالا یه مرتبه شما میبینین که چون اصل از حقیقت خارج شد، ناعکس شد. احترام به کیا گذاشتن؟ به کسایی که ثروتمندن. میگه نه، این نشون میده که برات اصلی اصیلی نیست. نه، جمله رو یه بار دیگه بخونم. ولا یلومهم، ملامت نکنن، کم نشمرن کسی را که لم یوت الله، خدا خیلی بهش ثروت نداده، نمیخواسته بده، حقش کمی بوده، خوبم بوده. از تازه مگه اهل ایمان دنبال ثروت هم؟ سومیش، فإن الرزق لا يسوقه حرص و حریص ولا ترده کراهیت و کاره. میگن برای اینکه رزق چیزی نیست که حالا اگه کسی با حرص حریص بره بردش جلو به رزق بیشتر برسه، یا کسی که حالا خیلی دنبال این حرصا نیست رزقش کم بشه. میگه باید اینا بفهمه بشر، وگرنه به اون علم حقیقی نرسته. ادامه میدن، ولا ان احدکم فر من رزقهی کما یفر من المات لعدرکه رزقه کما یدرکه الموت. بلدین حضرت میفرمان اگه کسی از رزقش فرارم بکنه، مثل این که از مرگ فرار میکنه، رزق میره پیداش میکنه و میذاره خودش تو سفرهش. یه مسئله مهمی است که عرضم تو اون کتاب جایگاه رزق مستحضر هستید. عمده این نکته است که اینجا میخوان بگن این امیدی که حضرت حق عالم رو اداره میکنه و یقین پیدا کنید، این رو میخواید، وگرنه شعور لازم برای ادامه حیات ندارید. اگه صفحه 180 سطر آخر نگاه کنید، خیلی روایت فوق‌العاده است، خیلی عالی است. حضرت صادق علیه السلام در رابطه با اون گنجی که تو سوره کهف دارین که میفرماد که و کان تحته کنز لهما، اون دیواره که حضرت خضر علیه السلام قائمش کردن نگذاشتن بیفته، بعد حضرت خضر گفتن که یک گنج زیر این بود، باید به بچه‌هاش میرسید. ابو هما سالا، حضرت صادق میفرمان گنجی که زیر این دیوار بود این بود، این دو سطرانی ما ببینین این گنج بوده است. حالا ببینیم واقعا گنج یا گنج نیست. امام صادق میفرمان این گنج یه برگه بود، روش نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم. سه تا یقین را مطرح میکنه. عجب طول من ایقن بالموت، من میخونم تا آخر باز نگاه میکنیم. کیف یفرحو، تعجب میکنم، حضرت حق میفرماد که در شگفتم که یه کسی یقین به مرگ داشته باشه. یعنی یقین به مرگ خیلی مهمه و همطور علم به مرگ مطلب رو تمام نمیکنه. چطوری یک کسی یقین به مرگ داره و گرفتار خوشگذرونی است؟ و عجب طول من ایقن بالقدر کیف یحزنو، تعجب میکنم از کسی که تقدیرات الهی را میشناسد و قصه‌اش است که من چرا نمیدونم تیپم اینجوریه، چرا این شهریم، چرا بابامینه، چرا خودم این شکلیم، چرا این وضعم اینطوری. به تعجب میکنم اگه کسی یقین به قدر داشته باشه در امید کامل است. و عجب تو لمن ایقن به دنیا و تقلبها به اهلها کیف یرکن و الیها، تعجب میکنم از این که کسی یقین دارد به دنیا و این تغییراتی که دائم در زندگی افراد در دنیا به وجود میاد چطوری به دنیا تکیه میکنه. خب اولا مشخص بشه که خب اگه این بابا یه پولی برای این بچه ها گذاشته بود که خب تموم میشد دوباره هیچی میشدن، واقعا گنج گذاشته است. اما با جایگاه تاریخی این سخنان ببینین میفرماد که یقین رو اول عنایت داشته باشین. یقین یعنی احساس متعالی، نه اطلاع بسیار. یقین اصلا یه احساس است. شما می‌بینید که یقین به قلب میرسه. وقتی قلب یک نوری پیدا کرد میگن یقین، که انشاءالله بحث میشه. خب اگه کسی یه احساسی نسبت به مرگ پیدا کرد، این میره میمیره یا یه آدم دیگه ای میشه؟ چگونه است انسانی که یقین به مرگ داره؟ آیا یقین به مرگ یعنی اون دور دورا میدونه یه چیزی به نام مرگ هست، یا زیر سایه مرگ خودش حس میکنه؟ یقین گفتیم یه احساس است. احساس مرگ انسان را از کار باز می‌دارد و یا در کار جدی می‌کنه. خودتون می‌بینی بزرگان ما با این احساس به مرگ که میگیم یقین، نه اینا زندگیشون رو آلوده نمی‌کنن. تعبیر رو ببینید، کیف یفرحو، یفرحو یعنی خوشگذرونی، آلوده شدن به قفلت ها. میگه میشه؟ داریم یقین رو بحث میکنیم. مولوی خیلی قشنگ میگه، من این شعرش رو یادداشت کردم، خیلی خوبه. میخواد بگه که اگه احساس مرگ داشتی زندگی رو مثل یه چراغ میدونی که داره خاموش میشه، باید یه چراغ دیگه روشن کنی. شما اگه یه شمعی را داشته باشی در یه جایی هم که تاریکه، حالا اگه این شمع یواش یواش داره خاموش میشه چه کار میکنین؟ زود یه شمع دیگه آماده میکنین که روشن کنین. یه خب این دنیا که دارد عجل دارد، عجل یعنی انتها، سرآمد دارد، عجل است، آینده داره، بی آینده که نیست که، ابدی که نیست که. بعد میگه که خب من باید اگه این شمع ابتر و خالی شد شمع دیگه ای رو آماده کنم برای اون دنیای بعدین. جملش اینه دیگه، وقت تنگ است و چراغ ابتری، ابتر یعنی همون خدارت خاموش میشه، زو برف روزم چراغ دیگری. من یه جای دیگه میخوام برم، یه چراغ دیگه‌ای باید برف روزم. این فرهنگی که ما به علمی برسیم، بحثمون تو علمه، و چه علمی است؟ علمی که انسان بتونه خودش رو در کنار مرگ حس کنه، این آدم آدم فعالی خواهد بود، طبق وظیفه عمل میکنه. اما غفلتی که این رو از اون حیات ابدی از بسا غافل کنه رو نمیذاره سراغش بیاد. حضرت میفرماد، خداوند میفرماد عجب چطور بشر میفهمه مرگ را. مرگ یک امکانی است که شما هر لحظه ممکنه توش قرار بگین. خب اینا احساس کنه دادم به یه شعور رسیده است، نگذاریم این شعور از دست بره. بعد میفرماند که چطور کسی به این شعور برسد که تقدیراتی این عالم داره. این خیلی بحث خوبی است. شما در زیارت عزیز امین الله اصلا از خدا یه همچی تقاضایی دارید که خدای من مطمئن بشم به قدرت. اینجا شما مخاطبتون بذات حضرت حق با شما صحبتش اینه که چطور تو متوجه تقدیرات الهی هستی که حساب تو این کار هست، اندازه هایی هست، برنامه هایی هست. خب چرا دیگه غم داری؟ طبق وظیفه عمل کن، هرچی میخوا بشه. و طبق وظیفه هم عمل نکردی توبه کن، باز هرچی میخوا بشه. یه چی میشه؟ یعنی دیگه انسان اصلا از دست نمیره، غمی که انسان رو از پا در بیاره پیش نمیاد. سوما میفرمان که چطوری عجب دارم از این که کسی دنیا رو که غیر قابل اعتماد است میبینه، آدم که همواره ورقها هی بر میگرده این شکل اونطوری. ما سنمون خیلی خوب اینا تجربه کرده است دیگه، که اصلا کی باورش میمد این همه تغییراتی که برای هر موردی برای هر نظامی به وجود میان همینطور دارد میره دیگه. این قاعده ایست که داریم میبینیم. چرا ما زندگیمون رو تکیه بدیم به این نحو دنیا، به آبروی دنیایی، پول دنیایی، ثروت دنیا؟ اینا که نمیذاره ما حیاتمون رو شیوا داشته باشیم. استاد اگه نگاه کنید تو همین سطر، تو همین صفحه میفرماند و کسی که اول پاراگراف چهارم ظاهره به کمالات نامتناهی او یقین دارد، یعنی مطمئن است که همه کمالات پیش خدا. چه کار میکنه؟ دائما در مقام شوق و وله و حب است، دائم دنبال اینه که نسبتش با خدا درست کنه. خب آنی که هر مسئله ای اینو از این نسبت باز میکنه فرار میکنه. بعد حالا این روایت امام صادق رو در همین رابطه گفتیم، علمتون اگه زیاد بشه، علم درست حجاب و برطرف بشه، ببینید تا کجا انسان ابزارها رو به چیزی دیگه نمیگیره. روایت هم میخونیم با هم صفحه 182. الیقین یوصل العبد الى كل حال سنی و مقام عجیب. فرمان یقین انسان را، بنده را به جواب دو تا چیز میرسونه. یکی به یه حال بسیار متعالی و یکی هم به چیزایی که اصلا فکرش را نمیکرد. بعد حالا مثال میزنم. کذالک اخبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که به رسول خدا خبر دادن بلد این قضیه شو، من عظیم شأن الیقین حین ذکر عنده ان عیسی ابن مریم علیه السلام کان یمشی علی الماء. گفتن به حضرت رسول عرض کردن که آقا حضرت عیسی رو آب را می رفتن. پیامبر فرمودن لا زاد یقینه لمشا فی الهوا. اگه یقین حضرت پیامبری مثل حضرت عیسی از اینم بیشتر بود دیگه تو هوا را می رفت. می خوان چی بگن؟ میخوام بگن اینقدر اگه متوجه حضور خدا در این عالم بشید که حتی ابزارهای عادی هم دیگه خیلی مهم نیستن، بالاتر از ابزارها. علال قاعده آدم رو آب با کشتی باید را برد، ابزار کشتی میخواد دیگه، یا رو هوا باید با هواپیما را برد. میگه نه، این ریزکاری خیلی داره. تو کتابای عرفا بحث مفصل میکنن. اینجا استاد یه مثالی میزنن یا یه بابی رو ما میکنن، میگن خیلی خوب، حالا علمی که ما منظورمون است، علم رجوع به حقیقت سه شکل است، بلدین دیگه، علم الیقین. یه کتاب رو نگاه کنید صفحه 182، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، دیگه به عهده خودمونه. یه علمه که میدونیم که خدا حق است و همه کارم دست خود، همه کارم خداست. این مثل این است که از دور یه دودی میبینیم، مطمئنیم که این دود مال چیه؟ مال آتش است، مطمئنیم. اما اینا میگن علم الیقین، یعنی علم داریم که هست، مطمئنم هست. اما یه وقتی که آتش رو جلوتون میبینی، اینا میگن چی؟ عین الیقین، یعنی با چشممون یقین پیدا کنیم، راست راستی داریم میبینیم. حالا همین دوتا. خب یه وقت ما میدونیم خدا همه کار است، یه وقت نه، با چشممون میبینیم. آقا عجیب، خرمشهر رو خدا آزاد کرد، طبس رو خدا به وجود آورد، با چشممون میبینیم چقدر خدا ماورای اون ارتش دنیا و چه مسلمانای ما خرمشهر رو آزاد کردن، یا ماورای اون هواپیماها، یه شن اومد، به قول حضرت امام شنها مأمور خدا بودن. تو زندگیمون بسیار پیش اومد است اگه دقت کنیم. اینم اما یه وقت است نه، مثل کسی که تو آتش بره چطوری، این فقط یقین ندارد که آتش است، جانش دیگه اصلا آتشه. اینا میگن حق الیقین، اصطلاحا میگن مقام فناء فی الله و بقاء بالله. بحثش مفصله. عمده اینه که چرا ما میتونیم در مسیر، حالا خودشون استادم گفتن، من به عهده خودتون میذارم، فرمان ما در مسیر سلوک، در مسیر ریاضت ها به دستور شریعت عمل کردن، حرام را نخوام. حرام نخوام یعنی چی؟ یعنی هرچی خدا اذن بده میخوایم. دروغ نگیم، چون دروغ مردم میگن که آبرو پیدا کنن دیگه. آبروی خدا فقط، آبرویی که خدا بده فقط میخوام. پس دروغ نمیگیم، تهمت نمیزنیم. چرا تهمت میزنیم؟ میخوام یکی که فکر کنیم مانع ماست برطرف کنیم. خب نه، خدا خودش برطرف میکنه، ما وظیفمون انجام. ببینید همین ها را نهایت میکنن مؤمنین، و بعد قلبی پیدا میکنن که تا اونجا میتونه بره. یه مثال خیلی خوبی من میخوام اینا رو دیگه حالا نمیخوام روش بمونیم، یه مثال خیلی خوبی دیدم غزالی تو احیاء العلوم میزنه، ملا صدرا توی اسفار، و مرحوم ملا فیض کاشانی تو مهجع. اینجا هم یه استادی مثال را زدن، خیلی مثال خوب و شیرینیه برای ملموس شدن. بس مثال دقت کنیم، سعی میکنم این مثال رو یه کار کنیم که تو ذهنمون بمونه، خیلی مثال خوبیه. دقت کنیم، مثلا این علمای به این بزرگه همشون رو این مثال موندن. قدیما میدونین که آینه ها فلزی بوده، منم دیده بودم خودم، وقتی این فلزش باید خیلی متراکم باشد، وقتی همین آینه را سیقل میدادن این فلزه را، بعد آینه میشد. شیشه و این حرفایی که نبود، نه قشنگ من دیده بودم، تو جازیه مادر بزرگم هم بود. خب این فلزه چه موقع آینه خوبی بود؟ چند تا شرط داشت. اولا فلزش خیلی نخاله نداشته باشد، مواد زائد نداشته باشد. ثانیاً خوب صیقل داده باشن، حالا میخواد بگه مثل قلب ما، مثل نفس ما. در ثانی گردم میخواد نگاه کنه، یه گردی روش باشه، یه توری روش انداخته باشن که درست نمیبینی دیگه. چی دیگه؟ اینکه جلوی خودت بگیری، آینه رو اونوری بگیری، بگو چرا نمیبینم خودمو؟ ممکن نمیشه که. میفرماند آقا این عالم یه حقایقی داره، به اصطلاح حالا خودی استاد به اصطلاح یعنی عقول عالیه، حقایقی توی این عالم هست. قلب اگه اون حقایق رو ببینه دیگه گرفتار این که با ابزار و اسباب ها همه زندگیش رو گره بزنه نه، رزقش رو میدونه خدا میده، وظیفش رو انجام میده، آبروش رو میدونه خدا میده، در حد وظیفه تلاش میکنه، همش همینطور میشه دیگه. حالا میفرماد که آینه نفس اگر که این نقصا را نداشته باشد میتونه حضرت حق و با انوارش ببینه، این میشه علم واقعی. بیچاره شد بشر به جهت غفلت از این علم. میفرمان که خب شرط این که اون حقایق در جان شما بیفته مثل اینه که آینه خصوصیات خاص داشته باشه، یک در جوهر خود ناقص نباشد، یعنی آینه فلزش محکم. مثل چی؟ مثل بچه. بچه هنوز نمیتونه، خیلی بچه هست، هنوز خیلی کار داره تا این بالغ بشه. مثل بچه، بچه که نمیتونه خیلی حقایق رو ببینه. دو، از تیرگی های طبیعت صافی و از آلودگی های معاصی پاک و از رسوم عادات و پلیدی های شهوات برکنار باشد. مثل چی؟ مثل اینکه آینه رو باید تمیزش کنه. بالاخره ما اینا رو داریم، اینا خیلی بحثه. یکی از بدترین چیزایی که ما خودمون نمیدونیم این رو عادات مزخرف است. ببخشید ملا صدرا اینجا کلی بحث داره که آقا این عادت ها نمیذاره شما درست حقا ببینید. آقا ما رسممون اینجوریه. خب هم رسم اینجوریه پس همیشه محروم از حقیقت. معاصی و عادات و شهوات و این چیزا یه اون مثل اینست که این آینه رو کثیف کرده باشی. خب آینه رو از زنگار پاک کن با تا ببینی دیگه چه کار باید بکنی؟ چهار، تخلیه نفس از تعصب و تقلید. خیلی حرف خوبیه. تقلید فقط این تقلیدی که اینجا میگن غیر اون تقلیده که از فقیه میکنی. ما باید خودمون فکر کنیم آقا اروپایی این کار کردن ما هم بکنیم. چرا بکنیم؟ اونا تاریخ خودشون رو دارن، رسمای خودشون رو دارن، ما رسم محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین تموم شد. یعنی پس ما چهارمی مسئله نیست که چطوری پرده اگه باشد رو آینه درست نمیتونیم ببینیم پرده رو باید عقب بزنیم. پرده چیه؟ تعصبات و تقلید در مسائلی که نباید تقلید کرد. اولی رساله هست چی؟ تقلید در امور اعتقادی نباید دار. ما باید خیلی از خودمون شخصیت داشته باشیم. پنج، می‌فرماد فراهم ساختن مقدمات مناسب به ترتیب مخصوص و شرایط مقرر برای حصول مطلوب. خب شما ببینید آینه را باید به طرف اون چیزی بگیرین که می‌خواید توش بیفته. ما اگر حق و نشناسیم، قیامت رو نشناسیم، ملائکه را نشناسیم، خب ما چطوری میخواییم حرکت کنیم و برسیم؟ ما باید مقدمات خوبی را طی کنیم، آروم آروم بینیم حق برامون جلوه میکنه. جنبندیشون رو میخونم و یه روایت تموم میشه. و اگر این اسبابی که مانع از افاضه حقایق یقینی به نفوس است وجود نمیداشت، یعنی اگه این موانع نبود نفوس به همه اشیایی که در عقول فعال مرتسم است عالم می شدن، همه می تونستن حق را ببینن. اون زید ابن حارثه پیامبر گفتن کیف است بهده یا زید، چطور صبحت بخیر در جال گفتار یقینم شروع کرد حقایق را گفتن. زید میگه چه کار کرده بود؟ یا آدم معمولی بود، اما خودش درست در دین الهی شک داده بود. استاد میفرمان که حقایق به قلبش میرسه، زیرا ببینین هر نفسی چون امری ربانی و جوهری ملکوتی است. هر نفسی به حسب فطرت برای معرفت حقایق شایسته است، اصلا ساخته شده است برای حقایق شایسته، بنابراین از دیگر مخلوقات از قبیل آسمان و زمین و کوها ممتاز است و قابلیت حمل امانت الهی دارد. یعنی معرفت به توحید را دارد، پس محرومیت نفس از معرفت حقایق اشیا به سبب یکی از این موانع است. شاهدمونم این روایت پیامبر، زیاد این روایت ها بلدید، بازم بخونید. حضرت میفرماند که لولا ان الشیاطین یهومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات والارض. میفرماند اگه این شیطان دور قلب بنی آدم نمیگشت، حتماً فرزندان آدم یه فطرت الهیه‌ای دارن که ملکوت آسمان و زمین رو می‌دیدن. یادتونه تو سوره انعام حضرت ابراهیم رو خدا به چی رسون؟ و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. پس یقین برای ما چی میاره؟ رؤیت ملکوت. ملکوت یعنی چه؟ سبحان الذی بیده ملکوت کلشه، اون وجهی که به طرف خداست. ببینین هر چیزی یه طرف به طرف ما دارد، یه طرف به طرف خدا. کدوم وجهش؟ سبحان الذی بیده ملکوت کلشه، ملکوت هر شیء اون وجهی است که دست خداست، به طرف خداست. بشر میبینه، بشر میبینه. ما دیدیم افرادی که این نور الحمدلله دارن. خب میفرماد که شما یه کاری کنید شیطان دور قلب شما نگرده. شیطان با یه چیز میگرده، حدس میزنین چیه؟ خودش گفت، گفت من بهتر از آدمم، انا خیرون من چی؟ من از اون بهترم دیگه. خب ما اگه فکر کنیم که همین تکبر در یه کلمه عباب از تکبر، این تکبر آقا هر کی میخواد باشه، میخواد من باشم با همه این حرفا که میزنم، میخواد اون یارو باشه که اصلا الف و ب من بلد نیست، بدبخت میکنه آدمو. انشاءالله این یقینی را که دنبالشید با بندگی و عدم تکبر و رعایت حقوق همه رو کردن به دست میارین، به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.